بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید که از واشنگتن برای شما پخش می شود. در نیم ساعت آینده من پریشیر فرزام همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مسعود ملک.
با سلام، به گزارش وزارت کشور عراق روز پنجشنبه انفجار 3 خودروی بمب‌گذاری شده و حمله‌های خمپاره‌ای در صدر شهر بغداد 145 نفر را کشت. انفجارها که به فاصله کمی از یکدیگر رخ داد سبب مجروح شدن بیش از 230 نفر شد. انفجارهای روز پنجشنبه در شهرک صدر مرگبارترین حمله‌ها در بغداد از آغاز جنگ عراق تا به حال محسوب می‌شود. در ادامه مراسم به خاکسپاری پیر جمیل وزیر صنایع و از چهره‌های برجسته حزب کتایب لبنان روز پنجشنبه ده ها هزار نفر برای ادای احترام در کلیسای سنت جورج در مرکز بیروت گرد آمدند. پیر جمیل از شخصیت‌های سیاسی مخالف سوریه روز سه‌شنبه به ضرب گلوله افراد مسلح در بیروت به قتل رسید. هیئت مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در وین درخواست ایران برای کمک‌های فنی جهت ساخت یک ریاکتور هسته‌ای آب سنگین برای تولید پلوتونیوم در عراق را برای 2 سال آینده رد کرد. نیروهای اسرائیلی در تلاشی برای متوقف کردن پرتاب موشک‌ها از نوار غزه به سوی اسرائیل 5 فلسطینی را در آن ناحیه کشتند. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند 2 شبه نظامی بر اثر حمله هوایی به یک اتومبیل در شمال غزه کشته شدند و 3 نفر دیگر نیز روز پنجشنبه در رویدادهای جداگانه کشته شدند. سنای پاکستان اصلاحیه قانون جنجال برانگیز تجاوز جنسی را تصویب کرد. به موجب قانون جدید رعایت قوانین اسلامی در جرائم جنسی محدود می شود. و آمریکاییان روز تعطیل شکرگزاری را با نیایش و سپاس از محباتی که به آنها داده شده جشن می گیرند.
با سپاس از مسعود ملک، خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. بکنون اشاره داریم به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. ده هزار نفر در مراسم تشییع جنازه پیر جمیل شرکت کردند. مخالفت هیئت مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با درخواست ایران برای کمک به تأسیسات آب سنگین عراق. نگرانی غرب از تلاش ایران برای تولید سلاح اتمی. و گزارش‌های دیگر. به نخستین گزارش از رادیو فردا از واشنگتن توجه کنید. ده ها هزار نفر در مراسم تشییع جنازه پیر جمیل وزیر مسیحی کابینه دولت لبنان شرکت کردند. وی که عضو گروه ضد سوریه دولت لبنان بود در روز سه‌شنبه به قتل رسید. دفتر مرکزی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی در این رابطه گزارشی دارد که برگردان آن را از هومن سیسان می شنوید.
امروز پنجشنبه 23 نوامبر مرکز شهر بیروت مملو از پرچم‌های لبنان بود. این پرچم‌ها سمبل وطن دوستی لبنانی‌هایی است که در مراسم تشییع جنازه پیر جمیل شرکت می‌کردند. مراسم تشییع جنازه در کلیسای مارونی سنت جورج شهر بیروت برگزار شد. در این مراسم مقاماتی همچون فلیپ دوست بلازی وزیر امور خارجه فرانسه و عمر موسا رئیس اتحادیه عرب حضور داشتند. در حالی که تابوت حامل جسد پیر جمیل به داخل کلیسا حمل می شد، صدای دعا و مناجات کشیش ها به گوش می رسید. نه نبیل بری رئیس مجلس لبنان مهمترین چهره طرفدار سوریه بود که در این مراسم شرکت کرد. جمعیت بسیار زیادی در میدان شهید بیروت جمع شده بودند و تراکم جمعیت باعث شد که افرادی که تابوت پیر جمیل را به دوش می‌کشیدند به سختی وارد کلیسا شوند. پیر جمیل که عضو یکی از مهمترین خانواده‌های مسیحی لبنان بود، قرار است که امروز در روستای محل تولدش واقع در رشته کوه‌های شرق بیروت به خاک سپرده شود. شایان ذکر است که سمیر شارتانی، محافظ پیر جمیل نیز که در جریان این حادثه کشته شده بود، امروز به خاک سپرده می شود. جمعیت کثیری از عزاداران که به گفته رسانه‌های لبنانی به صدها هزار نفر می رسید، به منظور ادای احترام از ساعتها قبل از شروع مراسم در میدان شهید بیروت جمع شده بودند. قبل از شروع مراسم تشییع جنازه، کاروانی از ماشین‌هایی که عکس پیر جمیل را حمل می‌کردند در خیابان‌های بیروت به گشت زنی پرداختند. فضای شهر بیروت مملو از موسیقی‌های ملی و وطن پرستانه بود. هنوز روشن نیست که چه گروهی عامل قتل پیر جمیل بوده است. سیاستمداران ضد سوریه دولت دمشق را عامل این جنایت می‌دانند و خواهان عکس‌العمل شدید مردم لبنان بر علیه حضور سوریه در لبنان هستند. سعید حریری رهبر گروه اکثریت ضد سوریه مجلس از تمامی مردم خواست که در مراسم تشییع جنازه پیکر پیر جمیل شرکت کنند تا حمایت خود را از استقلال و آزادی لبنان به نمایش بگذارند. پدر سعید حریری، رفیق حریری، هم سال گذشته در یک عملیات بمب‌گذاری ترور شده بود. سوریه هر گونه دخالت در قتل پیر جمیل را انکار می‌کند. دولت دمشق میگوید که زمان قتل پیر جمیل به گونه‌ای طراحی شده بود که بیشترین ضربه را وارد کند. قتل جمیل دقیقاً روزی رخ داد که سازمان ملل متحد طرح محاکمه عاملان قتل رفیق حریری را تایید کرد. این در حالی است که مردم عزادار در مرکز شهر شعار می‌دادند که ماموران مزدور بشار را از کاخ ریاست جمهوری بیرون کنید. آنها خشم خود را متوجه بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، امیل لهود، رئیس جمهور لبنان و گروه حزب الله لبنان می کردند. ولی امین جمیل، پدر پیر جمیل که خود سابقا رئیس جمهور لبنان بود، مردم عزادار را به آرامش دعوت کرد. روز سه‌شنبه 21 نوامبر پرزیدنت بوش سوریه و تهران را در زمینه قتل پیر جمیل مورد انتقاد قرار داد. We support the Sonora government and its democracy
and we support the Lebanese people's desire to live in peace. ما از دولت فواد سینیوره نخست وزیر لبنان و دموکراسیش حمایت میکنیم. ما از تمایل مردم لبنان برای صلح حمایت میکنیم. ما همچنین از تلاش مردم لبنان در حمایت از دموکراسیشان در مقابل اقدامات سوریه، ایران و همدستانشان که خواهان بی‌ثباتی و خشونت در این کشور مهم هستند حمایت میکنیم. من خواهان تحقیق کامل درباره این ترور هستم تا افراد و نیروهای پشت این قتل شناسایی شوند.
این در حالی است که مطبوعات رسمی دمشق اظهار کرده اند که گروه ضد سوریه در بیروت تنها گروهی است که از قتل پیر جمیل سود می‌برد، زیرا که این گروه از زمان جنگ حزب الله و اسرائیل در تابستان امسال شاهد چالش روزافزونی از جانب حزب الله بوده است.
به گزارش دیگری از رادیو فردا توجه کنید. هیئت مدیران سازمان بین‌المللی انرژی اتمی با رأی یکپارچه روز پنجشنبه خود ضمن مخالفت با درخواست کمک به ایران برای ایمنسازی تأسیسات آب سنگین عراق با 7 مورد درخواست کمک فنی ایران موافقت کرد. سفیر آمریکا در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی این اقدام سازمان را با استاب نگرانی جامعه جهانی به برنامه بحث‌انگیز هسته‌ای ایران می‌داند، در حالی که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید ایران از سازمان درخواست کمک نکرده، بلکه سازمان وظیفه دارد در امر ایمنسازی تأسیسات هسته‌ای به کشورهای عضو کمک کند. امیر آرمین.
هیئت مدیران سازمان بین المللی انرژی اتمی به خواست ایران برای کمک گرفتن در طرح نیروگاه هسته‌ای پاسخ منفی داد و زمانی هم برای پایان این ممنوعیت کمک دهی تعیین نکرد. این تصمیم یک پارچه هیئت مدیران در پی گفتگوهای چند روزه نمایندگان کشورهای صنعتی با نمایندگان کشورهای در حال توسعه عضو سازمان بین المللی انرژی اتمی گرفته شد. هیئت مدیران تنها با آن دسته درخواست‌های ایران از سازمان موافقت کرد که راه را برای دستیابی این کشور به فناوری تولید بمب اتمی هموار نسازد. محمد البرادعی رئیس سازمان بین المللی انرژی اتمی میگوید کمک فنی به نیروگاه عراق برای مدت نامحدود متوقف میماند، اما اگر ایران راه خود را تغییر دهد هیئت مدیران هم در تصمیم روز پنجشنبه خود بازنگری خواهد کرد. ایران از سازمان بین المللی انرژی اتمی در زمینه مسائل ایمنسازی تأسیسات عراق کمک خواسته بود. یک دیپلمات اروپایی این درخواست ایران از سازمان بین المللی انرژی اتمی را همانند درخواست کسی دانسته که از زیر خیابان به یک بانک نقد میزند تا به بانک دستبرد بزند و حالا برای کندن نقد از دیگران کمک بخواهد که به او تأمین بدهند وقتی دارد از زیر خیابان رد میشود سقف بر سرش فرو نخواهد ریخت و نقشه‌اش در دستبرد به بانک نقشه بر آب نخواهد شد. گریگوری شولتی سفیر آمریکا در سازمان بین المللی انرژی اتمی در وین روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت تصمیم هیئت مدیران بازتاب نگرانی جهان از برنامه اتمی ایران و مقاصد رهبران جمهوری اسلامی است.
The removal of Iraq, an action taken by consensus, reflects the board's continued concern about the nature of Iran's nuclear program.
تصمیم به کنار نهادن عراق از برنامه کمک‌های فنی به ایران که با اجماع گرفته شد، بازتاب نگرانی هیئت مدیران از ماهیت برنامه هسته‌ای ایران و هدف‌های رهبران این کشور است. نیروگاه‌های آب سنگین به خوبی برای تولید مقدار بسیار زیاد پلوتونیوم آمادگی دارد و کلید ساختن بمب اتمی است.
To producing significant quantities of plutonium, a key ingredient in building nuclear weapons.
گریگوری شولتی گفت دیپلماسی باید با مجازات همراه شود تا به نتیجه برسد.
The time has now come to back international diplomacy with international sanctions. Meaningful measures are needed to convince Iran's leaders to make the right choice.
حالا زمان آن است که دیپلماسی بین المللی با مجازات بین المللی همراه شود. اقدام‌های معنی‌داری باید انجام شود تا رهبران ایران متقاعد گردند به اینکه دست به گزینش درست بزنند. گزینشی برای تعامل سازنده به جای رویارویی مداوم، گزینشی برای گفتگوهای جدی به جای ناسازگاری‌های مکرر.
A choice for constructive engagement over continued confrontation, a choice for serious negotiation over repeated non-compliance.
منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اما میگوید ایران اصولا از سازمان بین المللی انرژی اتمی درخواست کمک نکرده بود.
ما درخواستی برای کمک از آژانس نداریم. حالا آژانس تکالیفی داره از جمله کمک در اجرای پروژه در کشورهای عضو که اگر انجام داد ما تشکر میکنیم، اگر ما انجام نداد با خودمون بریم انجام میدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید که از واشنگتن برای شما پخش میشود و گزارشی دیگر. ایران میگوید برنامه اتمی خود را در ریاکتور عراق به جلو خواهد برد. غرب نگران آن است که ایران تلاش دارد تا سلاح‌های اتمی تولید کند، هرچند که ایران این مسئله را رد میکند. ایران روز پنجشنبه 23 نوامبر اعلام کرد که مایل است از کمک فنی مؤسسه ناظر اتمی سازمان ملل متحد برای ریاکتور آب سنگین عراق بهره گیرد، اما اگر درخواستش در این باره رد شود همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران گفت اگر آنان به ما کمک کنند ما از این کمک سپاسگزاری خواهیم کرد، اگر چنین کاری نکنند ما خودمان کار خود را انجام خواهیم داد. منوچهر متکی این سخنان را کمی قبل از آن که دیپلمات‌ها در وین بگویند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست ایران را برای مدت نامحدود مسدود کرده است به خبرنگاران ابراز داشت. پس از اظهارات دیپلمات‌ها یک سخنگوی وزارت امور خارجه هر گونه اظهار نظری را در این باره رد کرد و گفت وی می‌خواهد تا زمان اعلام رسمی هیئت مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این باره منتظر بماند. دیپلمات‌ها میگویند تقاضای ایران برای کمک به مرکز عراق به این دلیل رد شد که این نگرانی وجود داشت که پلوتونیوم مورد استفاده برای ساخت بمب اتمی در آن تولید شود. غرب نگران این است که ایران تلاش دارد تا سلاح‌های اتمی تولید کند، هرچند که ایران این مسئله را رد می‌کند. در یک مصالحه فوری طی یک گفتگو قبل از جلسه هیئت مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایرانی‌ها درخواست کمک‌های فنی برای 7 طرح دیگر اتمی خود از آژانس کردند که به نظر نمی‌رسد این خطر را داشته باشد که به ساخت سلاح اتمی بیانجامد. این درخواست درخواست کمک فنی به 7 طرح اتمی مورد قبول هیئت مدیران آژانس قرار گرفته است.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
گزارشی داریم از رادیو فردا از واشنگتن. به دنبال تصویب قطعنامه محکومیت ایران به نقض حقوق بشر، دفتر جامعه بین‌المللی بهائی مستقر در نیویورک بیانیه‌ای منتشر کرد و این اقدام جامعه بین‌المللی را ستود. این قطعنامه که توسط 44 کشور عضو سازمان ملل متحد تهیه شد با 70 رأی مثبت و 43 رأی منفی به تصویب رسید. در این قطعنامه نقض گسترده حقوق بشر در ایران نگران کننده توصیف شده است. گزارشی داریم در این زمینه از همکار رادیو فردا در نیویورک، الهه هکس.
دفتر جامعه بین‌المللی بهائی، The Bahai International، مستقر در نیویورک، به دنبال تصویب قطعنامه محکوم شدن ایران به نقض حقوق بشر، دیروز طی یک بیانیه‌ای این اقدام کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد را ستود. جامعه بین‌المللی بهائی که یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی است، مسئول امور بهائیان در سراسر جهان می باشد. این سازمان دارای مقام مشورتی همانند دیگر سازمان‌های معتبر و بین‌المللی حقوق بشر در سازمان ملل متحد است. در بیانیه جامعه بین‌الملل بهائی آمده است که کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن نقض حقوق بشر در ایران را به شدت نگران کننده توصیف نموده. این قطعنامه شامل روند روبه افزایش نقض حقوق ایرانیان بهایی نیز می باشد. از جمله درخواست های مطرح شده در قطعنامه که با اکثریت آرا به تصویب رسید، لغو قوانین و مقرراتی است که جمهوری اسلامی ایران تبعیض علیه اقلیت های قومی و مذهبی را قانونی شناخته است. بیانیه جامعه بین‌المللی بهایی می گوید یکی از مواردی که قطعنامه به آن مستقیما اشاره کرده، وضعیت نگران کننده بیش از 300 هزار ایرانی پیرو مذهب بهائی است. این بیانیه ادامه می‌دهد که قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران از ادامه تخریب مراکز مقدس و مذهبی ایرانیان بهائی ابراز نگرانی کرده و همینطور عدم حق دسترسی ایرانیان بهائی به تحصیلات عالیه، مشاغل دولتی، حقوق بازنشستگی و اداره امور مستقلات خود از جمله موارد دیگر مطرح شده در این قطعنامه می باشد. این بیانیه از جامعه بین‌الملل برای حمایت قابل توجه آنان به وضعیت نگران کننده ایرانیان بهائی قدردانی می کند و می گوید آزار و اذیت و تبعیض علیه این عده از ایرانیان در سال گذشته رو به افزایش بوده و در حال حاضر 129 نفر در ایران در انتظار محاکمه با اتهامات ساختگی هستند که همه آنها صرفاً به خاطر معتقدات و مذهبشان هدف قرار گرفتند. قطعنامه محکومیت دولت ایران به نقض حقوق شهروندان ایرانی در ماه آینده به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد که انتظار می‌رود با اکثریت آرا مورد تصویب قرار گیرد. از سال 1985 این 19 بار است که جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد برای نقض اساسی ترین حقوق ایرانیان محکوم می گردد.
به رادیو فردا گوش می کنید و گزارشی دیگر. صدور کارت هوشمند برای مصرف کنندگان بنزین به گفته محمد حسین محبیان از مقام‌های دولتی از مدتی پیش آغاز شده و کارت هوشمند هم به گفته سعید لیلاس کارشناس اقتصادی به معنای جیره‌بندی این کالا و دونرخی شدن قیمت بنزین است. مدیر امور بین‌الملل شرکت نفت اعتبار 5 میلیارد و 22 میلیون دلاری دولت برای واردات بنزین را از خارج کافی نمی‌داند و غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی از دولت خواسته است در مصرف بنزین جدیت بیشتری به خرج بدهد. علی قنبری استاد اقتصاد دانشگاه میگوید دولت احمدی نژاد برنامه اقتصادی ندارد و نگاه این دولت به اقتصاد نگاه روزمره پاپولیستی است. امیر آروین در گفتگو با دکتر کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون را درباره اثرگذاری یارانه های سنگین دولتی در حوزه های سوخت و نان بر اقتصاد کشور در بلند مدت میپرسد. دکتر کامران دادخواه در بوستون:
حتی اگر که درآمد نفت در همین سطح بمونه، باز هم مسئله پرداخت درآمد نفت برای این یارانه ها مسئله سازه. به چند دلیل: در درجه اول درآمد نفت یک سرمایه ملی است، بایستی از یک حالت سرمایه به یک حالت سرمایه دیگه تبدیل بشه، یعنی درآمد بیاد و سرمایه گذاری های بلند مدت بشه، سرمایه گذاری های زیربنایی یا فرضاً در آموزش و پرورش، بهداشت و غیره، که اینها بتونه در آینده تولید رو بیشتر بکنه، درآمد مردم رو بیشتر کنه. این رو گرفتن و برای ساکت کردن مردم به صورت‌های مختلف پرداخت کردن برای یارانه بنزین، یارانه نان و غیره، کار کلن اشتباهیه. خاصیتی که این کار داره نیست که مصرف این کالاها به شدت بالا میره، همچنان که مصرف سرانه ایران به شدت بی‌رویه‌ای بالا رفته و مردم دائما دارن این کالا رو مصرف میکنن و نتیجهش از یک طرف خرج و مخارج 5 میلیارد دلاری برای واردات بنزین و از طرف دیگه این آلوده کردن هوای مملکته. و بگذاریم از این که یارانه ها در درجه اول افراد مرفه و ثروتمند رو کمک میکنه، برای اینکه یک کسی که سوار اتوبوس میشه از این یارانه مختصرا استفاده میکنه، کسی که یک ماشین داره بیشتر استفاده میکنه، کسی که چندین ماشین داره استفاده بیشتر میکنه. بگذاریم که علاوه بر همه این حرفا مسئله قاچاق بنزین هم هست که این بنزین رو به خرج دولت ارزان میخرند و در کشورهای همسایه به قیمت بالاتر میفروشند.
با توجه به اینکه ایران ضمن اینکه صادرکننده نفت خام هست، وارد کننده بنزین هست، به دلیل اینکه پالایشگاه‌های کشور ظرفیت تأمین نیازهای داخلی رو نداره و ایران یکی از بزرگترین خریداران بنزین هست از خارج، این گران شدن نفت به نظر شما مثل یک تیغ دو دم نیست که ضمن اینکه از یک طرف درآمد ایران رو بالا میبره، از یک طرف هم باز این درآمد صرف خرید بنزینی گرانتر میشه و در داخل کشور وارد میشه؟
بله، این مسئله هست. موقعی که دولت موقعیت ایجاد بکنه که مردم نفت رو بی‌رویه مصرف بکنن، ضرر به درآمد دولت میذاره. به این مفهوم که چون قیمت فرآورده های نفتی به خصوص بنزین پایینه، مردم مصرف بیشتری میکنن و چون صادرات نفت بالمعال تفاوت بین مصرف داخلی و کل تولیده، طبیعتاً کل درآمد دولت هم از این نظر پایین میاد. بنابراین این یه مسئله است. صرف نظر از این که قیمت نفت بالا و پایین بره، این ماجرا وجود داره. قیمت فرآورده های نفتی باید در سطح بین المللی گذاشته بشه که مصرف رو کنترل بکنه. همونطور که میدونید در اروپا فرضاً حتی در مقایسه با آمریکا قیمت بنزین 2 یا 3 برابره و تازه در آمریکا خودش 5 برابر قیمتی است که در ایران وجود داره.
به نظر شما این سیاست دولتی که الان بهش میگن سیاست پوپولیستی، یعنی هزینه کردن درآمدهای دولت به جای در کارهای زیربنایی صرف یارانه ها کردن، تا چقدر میتونه دوام بیاره؟ تأثیر این رو بر اقتصاد سیاسی شما چجوری ارزیابی میکنید؟
در درجه اول باید خدمتتون عرض کنم راجع به شعارهای عوام گرایانه یا عوام فریبانی دولت آقای احمدی نژاد و سیاست اقتصاد پوپولیستی. این ماجرا اولا همونطور که میدونید این اختراع آقای احمدی نژاد نیست. این رو سالها پیش در آمریکای لاتین آقای خوان پرون درست کرد و در کشورهایی که توزیع درآمدی مقدار نابرابر و مردم زیاد ناراحت هستند، این عوام فریبان میتونن بیان و از این حالت استفاده کنن. ولی نتیجه اجرای این سیاست ها در تمام دنیا این بوده که هزینه بسیار زیادی برای اقتصاد تحمیل بشه و نه تنها اون نسل بلکه نسلهای بعدی هم هزینه اینو پس بدن. اگر این سیاست ها در آرژانتین اجرا نشده بود، امروز آرژانتین یکی از قدرت های اقتصادی دنیا بود و امروز میبینیم که همچنان داره سعی و تلاش میکنه که شاید به یه جایی برسه. سیاست ها بدبختی میاره، برای اینکه هزینه هایی که میشه فقط برای رضایت آنی مردم در کشور. اما این قضیه جیره بندی دفع فاسد به افسده، برای اینکه خود جیره بندی یک کار غلطیه. شاید فقط در زمان جنگ، اون هم در تحت شرایط خیلی ناجور، این کار رو بشه توجیه کرد. جیره بندی جز اینکه فساد ایجاد کنه، جز اینکه نارضایتی در مردم ایجاد بکنه، جز اینکه یک عده رو باز به ثروت‌های کلان و بی‌حساب برسونه، هیچ خاصیت دیگه‌ای نداره. این سیاست غلطی است. برای اینکه وقتی شما جیره بندی میکنید اجازه میدید که یک فرد بیاد و تصمیم میگیره این کجا بره، کی ازش استفاده کنه. تنها راه اساسی و صحیح این بالا بردن قیمت و رسوندنش به سطح بین‌المللی به تدریج، البته که فشاری هم نیاد و به خصوص در موقعی که دولت وضع اقتصادیش خوبه.
برنامه های ما را از طریق اینترنت هم می توانید بشنوید. از طریق آدرس www.radiofarda.com.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید که از واشنگتن برای شما پخش می شود و گزارشی دیگر. امروز پنجشنبه در آمریکا روز شکرگزاری است. یاد بودیست از میهمانی و ضیافتی که نزدیک به 400 سال پیش مهاجران در آمریکا برپا کردند تا محصول پربار آن سال را جشن بگیرند. امروز در سراسر آمریکا خانواده های آمریکایی از هر نژاد و قومیتی دور هم جمع شده و با خوردن غذاهای مانند بوقلمون، پوره سیب زمینی و پای روز را سپری می کنند. در این باره مهدی جاوید با چند خانواده ایرانی در آمریکا صحبت کرده و از مراسمی که آنها در روز شکرگزاری دارند پرسیده است.
شیوا یک دانشجوی ایرانی در آمریکا است که چند سال پیش همراه با خانواده‌اش به این کشور مهاجرت کرد. او از برنامه‌اش برای روز شکرگزاری می‌گوید.
من برنامه گذاشتم که میام خونه برادرم، دو تا دایی‌ام میام، با پدر بزرگم از لاس وگاس میاد. بعد همه خونه برادرم جمعیم. تهول میشه سه اینا نهار می‌خوریم.
چی می‌خوریم؟
نهار که همه بوقلمون درست میکنن، به احتمال زیاد ما بوقلمون درست میکنیم با تمام غذاهایی که مال مخصوص روز شکرگزاریه. بعد از اونم من و یکی از دوستان میریم خونه دوستان، با اونجا جمع میشیم، با خانواده اون جمع میشیم، همون غذا رو دامت تابوت شام میکنیم.
آیا روز شکرگزاری برای تو معنی خاصی داره یا
بیشتر یه بهونه است که با خانواده داره هم جمع بشیم؟ یکی دو دفعه در سال این برنامه بیشتر پیش نمیاد که تمام خانواده داره هم جمع میشن. همه معمولا اون روزا تعطیلن، سر کار نمیرن. بیشتر یه بهونه است که داره هم جمع بشیم، یه دیدار مجددی بکنیم.
ندا میگوید او و همسرش امسال به خانه یکی از دوستانشان دعوت هستند.
از ساعت 11:12 صبح میریم اونجا، بعد کمک میکنیم به آشپزی کردن اون دوستمون. بعد دیگه مثلا حدود 25-30 نفر شاید اونجا هستن. بعد دیگه بچه ها بازی میکنن، تیوی نگاه میکنن، حرف میزنیم، بعد غذا میخوریم، بعد دوباره حرف میزنیم، چای میخوریم.
چجور غذایی معمولا درست میکنین؟
معمولا رسم اینجا تایی اینه که بوقلمون میپزن، ولی ما معمولا مرغ میپزیم، برای اینکه بوقلمون من خیلی دوست ندارم.
غذای ایرانی هم هست که تو این مراسم شما میپزین؟
غذای ایرانی معمولا زرشک پلو میذارن با مرغ، بعد سیب زمینی، مخلوطی از سبزیجات، سالاد و میوه و اینجور چیز.
ندا نیز میگوید برای او روز شکرگزاری بهانه‌ای برای دور دوستان جمع شدن است و به نظر میرسد در این روز بیش از هر چیز او به خاطر تعطیل بودن شکرگزار است.
فقط خوبه که تعطیل هستیم همه، یعنی اجبارا همه رو تعطیل، هیچ کس نمیتونه بره سر کار، همه خانواده دور همه که جمع میشن. و من برای همین عید سپاسگزاری دوست دارم، برای اینکه همه دور هم هستیم حدود مثلا 10-12 ساعت و همه همدیگر میبینن، حرف میزنن، تنها نیستیم، بچه ها خوشحالن.
مولود یک مادر ایرانی میگوید امسال روز شکرگزاری با سالهای دیگر متفاوت است. بشنویم چرا.
امسال حقیقتش اینه که بچه ها میرن بیرون و من دختر خانمی رو که دوست دختر پسرانه دعوت کردم، فکر میکنم یه مرغ گنده میگیرم و به جای بوقلمون همه رو گل میزنم.
دیگه چیا میپزین؟
پلو که همیشه روی شاخشه، و سعی میکنم که زرشکم باز درست میکنم.
فکر میکنین کارهای خاصی هست که شما انجام میدین که روز سپاسگزاری رو بیشتر ایرانی میکنه به سلیقه خانواده خودتون؟
من سعی میکنم که بیشتر این جشنو مخلوط بگیرم. سعی میکنم که فرزن اگر یکی از دوستان تنهاست در چنین روز اونو دعوت کنم. همطور که میبینین دوست دختر پسرم رو دعوت کردم چون پسرم اینجا نیست. امسال برای من خیلی تازگی داره، چون اکثرا با تمام فامیل جمع می شدیم و امسال متاسفانه این امکان نیست و در این صورت سعی می کنم با اون دختر خانمی که دعوتش کردم که نیمه ژاپنی نیمه امریکایی است یه مقدار اونو به اصطلاح خوشحالش کنم.
بخش بعدی خبرها را 30 دقیقه